بسم الله الرحمن الرحیم. ششم دی ماه 94. اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حجیت قول لغوی بود. ملاحظه فرمودید که مشهور آن اصولیین قائل به عدم حجیت قول لغوی هستند. سه تا دلیل بر حجیت قول لغوی اقامه کردند و هر سه تا دلیل رو مناقشه کردند. رجوع به اهل خبره دلیل اول، دلیل دوم اجماع بود و دلیل سوم انسداد صغیر. این سه تا دلیل رو آیین اصولیین ذکر میکنن، ثم بعد ذکرش هر سه رو مناقشه میکنن و در نتیجه قائل میشوند به عدم حجیت قول لغوی. عدم حجیت یعنی اگر بخواهید قولش رو بپذیرید، تعدد و عدالت درش معتبر است. یعنی باید او عادل باشد. حالا عادل هم که خودشون معنا میکنن دیگه. عادل عدالت در فقه یعنی صحت اعتقاد و صحت عمل بر طبق شریعت. یعنی از محدوده شریعت خارج نشود، اعتقاداتش هم صحیح باشد، این میشه عادل. هاکذا تعدد هم درش معتبر است. یعنی میان قول لغوی رو از باب شهادت حجت میگیرن. وقتی بردنش تو باب شهادت، وقت تعدد میخواد، عدالت هم میخواد و این دیگه حجیت قول لغوی نیست. این در واقع عدم حجیت قول لغوی است. کل شیء اگر به شهادت بفرمایید دو مرد عادل قابل اثبات است، حالا لغت باشد یا سایر موضوعات باشد. توجه می فرمایید. بنابراین این می شد بیانه بردنش تو باب شهادت و گفتن تعدد و عدالت درش معتبر است. این دیگه فرمایش آقایون است که خدمت شما دیروز اینا عرض کرد. و اما ما چه عرض میکنیم در ما؟ آیا می شد این فرمایشات رو پذیرفت؟ بگم نه. با عرض معذرت از همه آقا، یعنی قول مشهور در نزد اصولیین از شیخ بگیرید بیان تو پایین و حتی قبل شیخ، ما قائل به حجیت قول لغوی هستیم. والوجه فی ذلک، بگم آقا داستان رجوع به اهل خبره در همه علوم و صنایع و فنون یک امر فطری است. توجه می‌فرمایید، یک امر فطری است و سیره عقلا در همه بلدان و همه ازمان بر این است. فی الاعصار و الامصار، سیره عقلا بر این است که رجوع می‌کنند به اهل خبر و کسی هم در این داستان توقفی ندارد. توجه می‌فرمایید، این حکم فطرت سلیم است که آقا شما چیزی رو که نمیدانی از اون کس که میداند بپرسید. توجه میفرمایید، پس حکم فطرت است، سیره عقلام بر طبقش هست، کسی هم منکر این سیره نشده است. پس بنابراین ما در مقام یک اجماع داریم، اما نه اجماع تعبدی یحکی عن قول معصوم علیه السلام که باید حکایت از قول معصوم بکند که کاشف باشد از حکم شرعی. نه، یک اجماعیست، لکن نه اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم، یه اجماع عملیست از عقلا بر این که در مسائل رجوع میکنند به اهل خبره این فن. توجه میفرمایید؟
چه اسمشو؟ اجمامه یه همسیره که بهتره سیره و برای تمام دنیا. وقتی من وارد یه شهر محلی کنم برای یه نوجوان بگم خونه فلان به توی کنیز بگی فیو بگیرم دون برشتیم، توقفن اونه یه توقف کنم شما عادلی شما راست میگم برو بگو
اهل خبره. ما داریم میگم در علوم و فنون و صنایع رجوع میکنیم به اهل خبره اون فن، اون صنعت، اون علم. این فطرت انسانی برش رشته شده است، سرشته شده است و سیره عقلا برش جاری است. من دونه نکیره، هیچ کی هم انکار نکرده است این سیره. خب حالا آروم آروم حالا امروز نو بچیدیم مطلب را توجه میفرمایید. مطالب دیروز را گفتم به شما، مشهور بر طبق دیروز مشق کردم، امروز میخوام خلاف دیروز بریم جلو. توجه میفرمایید؟ گفت که بله انا فی کل یومن رجل. حالا میخوام نقد کنیم مطلب مشهور. خیلی خوب، عمده دلیل ما همین فطرت سلیم است و همین سیره عقلایی است. سیره عقلایی که منکری هم ندارد و اتفاق عملی است نسبت به این سیره. در تمام دنیا این سیره مورد چه قرار میگیرد؟ مورد عمل قرار میگیرد. در شریعت مقدسم ردعی از این سیره عقلایی نرسیده است. ما یه فعلی داریم که انسان‌ها انجام میدن. فرض کنید در سیره عقلا، حالا سیرم که نگم، متداول است در بین عقلا شرب خمر، زنا و رباخور. تو تمام دنیا این سه تا قصه هست. شارع اقدس از این سه تا چه کرده؟ منع کرد. ربا رو اعلام کرده، فاذنوا به حرب من الله. شرب خمرم حکم به حرمت کرده است، زنارم حکم به حرمت کرده است. خیلی واضح، صریح، آشکار. اگر چیزی متداول باشد، نه حتی سیره، تداول داشته باشد، عقلایی هم هستن که هیچ کدومش انجام نمیدن، تدینی هم ندارن به دینی، اما متداول بین مردم، نفی کرده. این جام اگر شارع اقدس از این سیره عقلایی میخواست نفی کند، باید خیلی واضح و آشکار میگفت که یا ایها المؤمنون بدانید این سیره اعتبار ندارد، یا این سیره نسبت به قول لغوی اعتبار ندارد. نه مطلق سیره رو نفی کرده، نه تقیید زده است این سیره رو جای. توجه میکنید؟ بله، در مثل فقیه چرا قیدش ده؟ در مثل فقیه، فقیه هم رجوع به متخصصه دیگه. فقیه متخصص فقه هست. شما رجوع میکنید در متخصص فقه به فقیه. لکن فقیه رو قید زده به یه قیودی که شما اون قیود رو در باب اجتهاد و تقلید جز شرایطی چه میشمارید؟ مرجع تقلید میشمارید. میگن باید که عادل باشد، باید امامی باشد، باید مرد باشد، باید حلال زاده باشد و و میشمارید یه شرایطی رو. اشکالی ندارد هر جا تقیید ثابت بشود مثل داستان فقیه اخص میکنید. در غیر مواردی که تقیید ثابت نیست، نه، ما به همین سیره، به همین فطرت، به همین سیره و به همین اتفاق تمسک میکنیم. شاهد بر این که این اتفاق وجود دارد، اینه. حالا به عنوان تأیید میارم که خود شیخ هم دارد ایرا تو فرائض. بله، شیخ هم میفرماید که از قول محقق سبزواری صاحب ذخیره و کفایه رساله ای دارد در باب غنا. ظاهراً تو این رسائل غنا باید چاپ شده باشه. در رساله‌ای که در باب غنا دارد محقق سبزواری این عبارتشه که شیخ هم تو فرائد نقل میکنه، میگه صحت المراجعه الى اصحاب صناعات البارزین فی صنعتهم البارئین فی فنهم. در هر صنعتی فنی شما به صاحب اون سن و فنه مراجعه میکنید. ممت اتفق علیه الاغلا فی کل عصر و زمان. این یک امریست که اتفاقیست بین اغلا و سیره اونا رو تشکیل میدهد. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین اینی که این عبارت رو نقل میکند جناب شیخ اعظم انصاری، بعد می فرماید خب این اتفق علیه العقلا فی کل عصرن و زمانن، این رو تعلیقه می زند جناب شیخ، می فرماید المتیقن من هذا الاتفاق، اونی که یقینیست، هو الرجوع الیه مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد والعداله. این اتفاق متیقن است، قدر متیقن این اتفاق و این سیره اغلا اونجاییست که اجتماع شرائط چه باشد؟ شهادت باشد، عدد و عدالت، یعنی دو نفر باشد و عادل هم باشد. لا مطلقا، مطلقا نه، توجه میکنید؟ بله. بفرمایید بعدم میگد الا ترا ان اکثر علمائنا على اعتبار العداله فی من یرجع الیه من اهل الرجال. میگه آیا نمیبینید که در داستان رجالم آقایان بله توصیقات را و تضعیفات را از کسی میگیرن که عادل باشد؟ اینا فرائد دارم برادون میخونم، فرمایشات شیخ اعظم است. و بعضی هم علا اعتبار تعدد، بعضی هم میگن که هم باید که کسی که توثیق میکند یا تضعیف میکند هم عادل باشد هم متعدد باید باشد. و ظاهر و اتفاق هم علا اشتراط تعدد و العدالته فی اهل الخبره فی مسئلت تقویم و غیرها. ظاهر این است که باید شما بله اتفاق است بر شرایط عدالت در اهل خبره‌ای که تو مسئله تقویمه. تقویم یعنی قیمت گذاری. خب این فرمایش شیخ کدوم ما بگیریم؟ آیا اون سیره اغلایی رو بگیریم یا این تقییداتی که شیخ دارد به سیره اغلایی وارد میکند و از سیره قدر متیقن میگیریم و قدر متیقنش میفرماید اعتبار تعدد و عدالت درش راه دارد؟ کدوم یکی از اینها رو بگیریم؟ این داستانه بفرمایید که تعدد و عدالت مال اون جاییست که حجتی که شما بخواهید اقامه کنید این حجت یک تعبد شرعیه باشد. اگر داستان تعبد شرعی است، بله، در تعبد شرعی شما احتیاج به عدالت دارید، تعدد دارید، شهادت میخواید، این مال داستان تعبد شرعی. یا احتمال این که مطلبی صادر شده باشد از معصومین علیهم السلام، اما آقا در ما نحن فیه رجوع به اهل خبره تعبد شرعی نیست. ما نمیخوام از رجوع به اهل خبره شما کشف قول معصوم بکنید یا تعبدی را استفاده بکنید، نه، این رجوع به اهل خبره فطرت انسانها، جبلی انسانهاست. توجه می‌فرمایید و سیره عقلا برش جاریست. خب هیچ بفرمایید که شما تا حالا ملاحظه فرموده اید که پزشک متخصص فن رو که بهش مراجعه میکنن از اعتقاداتش هم بپرسن، از عدالتش هم سوال کنن. خب این همه آقایون بلند میشن میرن لندن برای معالجه، پزشکی که در لندن بالا سر اینا میاد اینا را جراحی کند یا معالجه کند عادل است؟ اعتقادن و عملن آیا میشد حکم به عدالتش کرد؟ لعل افسق فساق است. توجه میفرمایید و بفرمایید که تعدد درش اعتبار میکنن وقتی بهشون میگن آقا این در کرتل اول متخصص این فن است، این بیماری شماست. تا بهش گفتن این اول متخصص است تسلیم میشد به حرفش یا نه؟ میگه یکی دیگه هم باید باشه، تعدد معتبر است. بعدم میگه این که ریشش رو میتراشه پس این که عادل نیست که. توجه میفرمایید برید یه عادل وردارید بیارید. این عدالت اینجور حکم میکنید شما؟ چه جوریست که شما در باب طبابت یا سیاقت الان فرض کنید که میخوان یک جواهری بسازن، طلایی بسازن، یه زرگری، یه زرگریست بهترین زرگر بفرمایید شهر است، مملکت است، دنیاست. خیلی خوب، آیا برای ساختن یک مثلا چیزی رجوع به اون میکنن که بهترین زرگری است که برای صیانت و ساخته شدن این جواهر این طلا، یا این که میگن نه تعدد معتبر است و عدالت معتبر است؟ هاکذا داستان های بفرمایید ساختمان ها و غیر ساختمان ها و امثال اینا. موزه‌ای که در کنار امام رضا، حرم امام رضا ساختند زمان اعلی حضرت فقید ها، نقشه این موزه را که اضافه شده است به که بله بفرمایید حالا بگیریم من موزه فعلی اونجاست یا نه، اون موزه‌ای که زمان شاه اضافه کردند به آستان قدس رضوی و بیرونش اون صحن را انداختند، اون نقشه‌ای که کسی که ارائه داد یک بهایی است. چند وقت پیشم مهندس نمیدونم چه بهش گفت. توجه می‌فرمایید؟ لکن همون کسی است که شهیاد تهران آزادی، برج آزادی هم او ساخته است. بفرمایید که
برج میلاد.
نه. بعد انقلاب رفت
شده بازار.
بفرمایید که مقبره خیام را هم در نیشابور او طرحش داده است و بعضی جای دیگه. اعتقاداً یه بهایی است، مهندس نمیدونم حسین چه، ولی بهایی دیگه. این آقا با اعتقاد به بهاییت که فاسده دیگه، مذهب فاسد است، اما در فن خودش چیه؟ متخصص فن و اون طرحایی رو که داده از جز بهترین طرحاست. حتی اون طرحی هم که برای قسمتی از حرم امام رضا داده از جز بهترین طرحاست. خودش هم یه وقتی مصاحبه باش میکردن میگفت من نشستم بررسی کردم که هم این طرحی که میخوام بدم هم خانی داشته باشد با قسمت تاریخی حرم، چون حرم یه بنای تاریخی است، و هم این که یه چیز نوعی باشد، یعنی هم کاربری نو داشته باشد هم در نما با اون قسمت تاریخی حرم هم خانی داشته باشد. این طرح دادم اجرا شد. عرض من این است چه کسی در رجوع به اهل خبره تا حالا تعدد رو لحاظ کرده است و عدالت رو لحاظ کرده؟ این خلاف سیرت العقلاست. سیرت العقلا این است اگر کسی را اهل خبره تشخیص دادن بهش رجوع میکنن. تعدد هیچ اعتبار نداره، عدالت هم هیچ اعتباری نداره. خیلی خوب، پس این داستان سیرت العقلا. وقتی این سیره عقلا ثابت شد، مانعی ندارد، شرع میتواند این سیره رو تقیید کند، اما تقییدش رو شما باید اثبات کنید. و تقیید به عمومات و اطلاقات چی؟ میشد یا نمیشد؟ نمیشود. تقیید باید دلیل خاص داشته باشد. حرمت ربا را شما میتونید از اطلاقات عدل و احسان استفاده کنید. میتونید از اطلاق احل الله البیع حرمت ربا استفاده کنید. خود قرآن میگد اونی که ربا خوار است میگد انما البیع مثل ربا. نمیگه ربا مثل بیعه، میگه بیع شما مثل رباست. یعنی بیع را مثل ربا میداند، نه ربا را مثل بیع. خیلی خوب، شما از این اطلاقات نمیتونید حرمت ربا استفاده کنید. حرمت ربا، ربا را از آیه فاذنوا بحرب من الله استفاده میکنید. یعنی اگر چیزی سیره شد، که اینجا سیرت العقلان بالاتره، ما داریم میگم فطرت انسانی است، فطرتن شما مراجعه میکنید به اونی که میداند. خیلی خوب، وقتی یه امر جبلی انسان شد، فطری انسان شد، سیرت العقلا در عمل بر طبق اون شد، اتفاق عملی عقلا بر اون شد، شارع می تواند آن را تقیید کند بر. لکن صراحتن باید شمشیر را از رو ببندد، بیانیه باید بدن. توجه میکنید؟ در گوش کسی بگرد فایده ندارد. بیانیه مثل فاذنوا بحرب من الله، بیانیه مثل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنب، بیانیه مثل لا تقرب الزنا. توجه کردید؟ اینا میشه بیانیه. یعنی دلیل مقید شما باید یه دلیل واضح و آشکار باشد، خیلی روشن. ما نسبت به اهل خبره ای که فقیه باشد، بله دلیل تقیید رو داریم، وجهش هم واضح هست. شما میخواهید چه از فقیه بگیرید؟ میخواهید حکم خدا را از فقیه بگیرید. خودش باید به این حکم الله چه باشد؟ معتقد باشد. دیندون رو میخوان ازش بگیرید. وقتی میخوان دیندون رو میگیرید، اگه خودش بی دین باشد که نمیتونید شما دین از او بگیرید. اون وجهش هم اونجا واضح هست. توجه میکنید؟ و لذا قید زده است که فقیه باید عادل باشد شرایط. در غیر داستان فقیه شما تقییدی هر جا ثابت شد اخذ میشن. بله، فرض بفرمایید که در باب تقویم، خیلی خوب، آقایون تقویم رو، قیمت گذاری رو هم بردن تو باب شهادات، از باب شهادت گرفتن، لذا تعدد و عدالت رو درش اخذ کرده اند. خیلی خوب، و میگن که بله تقویم هم باید اینجور باشه. حال کنه ای که شما در عملم میبینید مردم در تقویم نه عدالت رو شرط میدانه و نه تعدد رو. یه جنسی رو که میخوان بفروشن، خرید و فروش کنن، به خبره و مقوم اون عرضه میدانه. ماشینه دونه شما میخوان بفروشید، کجا قیمت میکنی؟ در بنگا قیمت میکنی. درسته؟ بنگا داره عادله؟ افسق الفساق من الممکن که باشه. اما ماشینی شما رو قیمت میکنه، میگه آقا شیخ ماشین خوب زد بخرن اینقدر است، قیمتش اینه. اگه بخوان خوبی خوبم بخرن، خونه پرش که زد بخرن اینه. نهایت اگر شما شک کردی که نکند این سیبیل در رفته با من شیخ بله میخواد ضرر به من بزنه، قیمت کم گذاشته است، یه جا دیگه هم قیمت میکنه. وقتی دو تاشون اون یکی هم اخو این است دیگه، حالا اون یکی که پسر امام زمان نیست که، اون بونگا، اون یکی هم مثل همین است. وقتی دو تاشون برای شما یه قیمت گذاشتن، بگوی خب پس دیگه قیمت ماشین همین. در جهبه یعنی حتی در باب تقویمشم ما که شیخ می فرماید اتفاق کرده اند در باب تقویم بر داستان عدالت و بر داستان تعدد، نه تقویم که کرده همون تقویم را، اون تا مخوم خبره باشد معلوم نیست. بله گفتن آقایونی ادهی که ببرید تو باب شهادت و تعدد و عدالت، همون هم محل کلام. حالا ما از اون رفعیت خیلی خوب، بحث ما رجوع به متخصص است فی کل بابه. حالا عرض ما این است، وقتی این سیرت الاغرا رو شما پذیرفتی، این سیرت الاغرا کجا بیل به کمرش خورده است که وقتی آیون میرسن به قول لغوی میگن قول لغوی حجت نیست؟ این سیره اغلا رجوع به هر صاحب صنعتی در اون صنعت، رجوع به هر کسی که خبره بابی باشد در اون باب، این سیرت لغلاست. چه شده است؟ این اهل لغت چه گناهی کرده اند که وقتی به اهل لغت میرسن آن میگن نه قول اینا حجیتی نداره؟ و عجیب این است، اینایی که ائمه لغتن همین ها ائمه قالبشون یا بسیارش، همین ها ائمه ادبیات عرب هم هستن. یعنی خلیل ابن احمد در کتاب العینش قولش اعتبار نداره، اما آنچه که سیب وی در الکتاب از او نقل میکند در ادبیات عرب حجیت پیدا میکنه. اینم دیگه مصداق کوسه و ریشفن است که شما قول خلیل ابن احمد را در العینش که کتاب لغتشه قبول نمیکنه، اما نقل سیب وحی را از او در الکتاب قبول میکنه. یعنی او را امین میدانید بر ادبیات عرب، میگون اون چه نقل کرده صحیح است، اما بر معنای لغت امینش نمیدانید. توجه کنید، یا بفرمایید جناب ابو عمرو ابن علا، این ابو عمرو ابن علا مازنی بصری است از قراء سبعه. توجه میفرمایید، این ابو عمرو ابن علا را قولش را که از قراء سبعه در قرائت قرآن حجت میدانید، از اون قراء سبعه است که از همه بیشتر استاد دیده است و شیخ دارد، این ابو عمرو. خب قولش را در باب کتاب الله حجت میدانید، اگر این قرائت را کرد جایز است منم بخونم این قرائت را. خیلی خب، اما در باب لغت قول او حجیت ندارد. این جور حکم کردن، توجه می‌فرمایید، این نوع حکم کردن نمیتوند حکم کردن صحیحی باشه. چه شد عرض ما تا اینجا؟ میگم رجوع به متخصص هر فن سیرت العقلاست. این سیرت العقلا، این متخصص کل فن، از جمله لغوی هم متخصص چی آقا؟ لغت هست. پس متخصص لغت کیه؟ متخصص لغت کیه؟ لغوی. لغوی متخصص لغت هست. پس قولش شما باید به او مراجعه کنید. رجوع به او یعنی اعتبار قولش. شما میخوان بگو نه، قول لغوی حجت نیست، یالا تقیید رو ثابت کنید، تقیید سیره را. این سیرت الاغرا رو دلیل بیارید که امام صادق علیه السلام فرموده باشد یا ایها الذین آمنوا اعلموا این که لا یجوز الرجوع الى اهل اللغه الفاسقین الكافرین المذنبین
الزانین
اجمی زانین به زن گفتن زن سوء. خب اینه، شما هم چیزی دارید؟ چنین تقییدی دارید؟ ندارید؟ وقتی چنین تقییدی ندارید، قول اهل لغت حجت است به همین قاعده کل دیگه. پس برای چی دیگه؟ تقیید به عدالت، تقیید به چی؟ تعدد. اینا رو از کجا آوردید؟ آروم آروم آسان، یکی یکی میام جلو چشم. اونایی که دیرو گفتم امروز یادم فراموش نکرد. بیام سر عبارت شیخ، فرمود در رجال هم آیون تعدد و عدالت رو معتبر میدونن. دست شیخ اعظم انصاری رو میبوسید میگم ابدا در باب رجال اینجور نیست و شما شیخ با اینکه مقامی بس بلند در فقاهت و در اصول فقه داری و تعبیر به خاتم الفقهاء و المجتهدین و الاصولیین برای شما کردن و تعبیر گزافه نیست، متاسفانه در رجال هیچ دستی ندارد. و این فرمایششون هم مال همین است. کی گفت است در رجال تضعیف و توثیق رو از کسی میگیرن که عادل باشد؟ شما نگاه کنید در کتب رجال تضعیف و توثیق گرفته میشد از کی؟ گرفته می شود از مثل، بفرمایید که از مثل علی ابن فضال فتحی، از مثل حافظ ابن عقده جارودی زیدی و امثال اینا. و اینا پر واضح است که مذهبشون چیه؟ فاسد است. و فساد مذهب بزرگترین چه بفرمایید؟ فسق، فساد مذهب هستی. یعنی اون چیزی که عدالت را خارج میکند، فساد مذهب که دیگه اولای از همه اونهاست. با این حال آقایان رجالیین قول ابن فضال، علی ابن فضال فتحی و ابن عقده زیدی را نسبت به توثیقات و نسبت به تضعیفات حتی مقدم می‌دارند بر قول شیخ، شیخ الطائفه که در عدالتش شکی نیست، تالی تلم معصوم است، شیخ الطائفه او را مقدم می‌دارند بر شیخ و حتی بر جناب ابن قزائری. بنام چرا؟ به خاطر اینکه میگن ابن فضال اگر کسی رو تضعیف کرده است و توثیق کرده است با او معاشر بوده است. شیخ 200 سال بعده، اما ابن فضال خودش دیده استش، وقت میگه ثقتون یا میگه ضعیفون. توجه میکنید؟ یا ابن عقده، ابن عقده ای که زیدی است، او تخصصش فن رجال است. خب رو تخصص خودش دارد اظهار نظر میکند، تضعیف میکند یا توثیق میکند، لذا پذیرفته میشد قولش. بنابراین اینم که شیخ میفرمایند در رجال ما برای تضعیف یا توثیق احتیاج به تعدد داریم یا عدالت داریم، نه اینم پذیرفته، نه احتیاج به تعدد داریم نه احتیاج به عدالت داریم، احتیاج به خبرویت در فن داریم. توجه میکنید؟ اون که خبره باشد. و شما توجه دارید وقتی قول اهل خبره با هم چه پیدا کرد؟ تفاوت پیدا کرد، تعارض پیدا کرد. شما یه دکتر رفتید گفت آقا این که شما قفسه سینه درد میکنن مال معده ده، یه دکتر دیگه رفتید خب آقا قلبت مشکل دارد، اون یکی دو تا قرص داد به شما گفت برو معده داره پر نخور سینه قفسه سینه دیگه درد نمیگیره. اون یکی گفت قلب شما مشکل دارد. الان تعارض پیدا کرد. قول اهل خبره اگر تعارض پیدا کرد شما چه میکنید؟ شما رجوع میکنید به اقوا چی؟ خبرتن. اونی که اقوا خبرتن است اخذ میکنید. توجه کردید؟ اون که تخصصش بیشتر است قول اونو اخذ میکنید. این در تعارض قول دوتا اهل خبره با هم اقوا خبرتن رو قولش رو اخذ میکنید بر طبق او عمل میکنید. ولذا این دوتا اگر که در حد همند میرید پیش یکی که از اینا بالاتر باشد از اون میپرسید. ولی اگر تو همین دوتا یکیشون اقوا خبرتن است قول اقوا خبرتن رو اخذ میکنید. اینم تو تعارض. و لذا اینی که در باب احکام شرعیه آقایون قائل شدن که باید به کی رجوع کرد؟ اعلم. برای همین است. چون فتوا مختلف شد. حالا که فتوا مختلف شد قول اهل خبره فن با هم چه پیدا کرد؟ تعارض پیدا کرد. قول کی حجت میشد؟ اقوا خبرتن میشه قول اعلم. قول اعلم که اقوا خبرتن است او میشد حجت. توجه فرمودی؟ خب بنابراین عرض ما این است وقتی این سیره عقلاست و لغتم خودش یه فن یه دانش است یه تخصص است و کسی که متخصص این فن است لغوی است و شارع نهی نکرده است از رجوع به لغوی. توجه می فرمون. بنابراین قول لغوی می شد حجت و به اون چه می کنیم؟ اخذ می کنیم.
خب جا یه راه حل باید برای این مطلب پیدا بکنیم که شما می فرمونید این سیره درست الان هم متداورم همین اما حالا این را هم یه مرتبه آدم بگه این خلاف سیره خلاف فطرت عمل کردن شد یه رمز و رموزی داشته است که بگیم چون مسئله دین در کار بوده از این باب احتیاط کردن اما در لغت این مسائل نیست یه راه حل باید برای فرماشی بزرگان پیدا بشیم.
ما دست همه بزرگان رو میبوسیم اما بنا نیست که مقلدشون باشیم.
نمیگم مقلد رو نمیگم بلاخره
شما شما که دیروز نقل کردیم فرمایش اونا را و گفتیم حالا امرو میخوام قول لغوی رو میگیم خدمت شما حج بیان ببینید آقایون چه گفتن دیگه. خب از جمله مناقشاتی که میشد نسبت به لغوی میگن آقا لغوی علم به اوضاع ندارد. لغوی که بیان نمی کند که لغت برای چه وضع شده. لغوی برای شما چی رو بیان میکند؟ موارد استعمال رو بیان میکنه. لغوی برای شما حقیقت و مجاز رو هم نمیکرد که این لغت در کجا حقیقت است و در کجا مجاز است. توجه میفرمون؟ میگن لغوی اینا رو برای شما نمیگن. لغوی فقط برای شما موارد استعمال رو ذکر میکند و بنابراین وقتی موارد استعمال رو ذکر کرد ما میخوام ببینیم لغت برای چه وضع شده. میخوام ببینیم لغت در چه چیز حقیقت است. لغوی اینا رو برای ما بیان نمی کند. این هم اشکالیست که در کفایه دارد آقای آخوند دیگرانم. آقای آخوند در حاشیه شد بر فرائد شیخ مطلب اضافه ای را هم دارند و اون این است که می فرمایند لغوی فقط وقتی موارد استعمال را بیان می کند شما حقیقت از مجاز را بخند تشخیص بدهید خودت باید اعمال کنی علائم چرا؟ علائم حقیقت و مجاز را. و بنابراین خود لغوی هم بخواد بفهمد کدومش حقیقت کدومش مجازه، خودش هم باید همین علائم را استعمال کند تا بفهمد کدومش حقیقت از کدومش مجازه. خب میگه ما خودمون بلد نیستیم همین را استعمال کنیم، خودمون همین را استعمال میکنیم، ببینیم کدوم حقیقت است کدوم مجازه است. این هم یه مناقشه دیگری است که شده است بر داستان قول حجیت لغوی. جوابش چیست؟ جوابش این است که آقایون خیلی کم لطفی کردن. لغوی ها مثل خلیل ابن احمد و مثل اون ابن درید و اون لغویین اولیه، اونا لغت رو چجور تنظیم کردن؟ اونا می رفتن پیش عرب بادیه نشین، با او زندگی می کردن، ببینن این لغت را چه استعمال می کنند. خب از صاحب قاموس نقل می کنند، می گن که بله این لغت تف را خواست ببیند که بر چه استعمال شده. تا مدت ها بله یک زن عرب بادیه نشین را دید، گفت تف سراج، یعنی چراغ خاموش کن. فهمید این برای اینم استعمال میشد. توجه میکنی لغت را میرفتن پیش عرب بادیه نشین، عرب اصیل، اونی که شما بهش میگون عرب قه، خب لغت را از اون میشنیدن، بعد برای شما این لغت را نوشتن تو کتابهاش و الان به ما رسیده است. تعلم لغت اینجور بوده و زحمتش را لغویین کشیده. حالا لغویین امروز یا متأخر دیگه احتیاج ندارن برن تو بادیه و اینا. اونا لغویین اولیه رفتن جمع کردن نوشتن، اینا از اونا چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. یعنی تریهی صاحب چی؟ مجمع البحرین. او دیگه نرفته از تو اعراب بادیه نشین، اون از اون، یا فرض بفرمایید ابن منظور صاحب لسان العرب، او نرفت از ابن منظور تو عرب بادیه نشین و لسان العرب رو نوشته باشن، اما از اونایی که رفتند و نوشتن کلمات اونا رو گذاشته جلو خودش و به کلمات اونا مراجعه کرده است و اونا سما کرده اند. پس شیوه تعلم لغت چیه؟ سما. شیوه تعلم لغت سما است. شما الان رفتید توی کشور خارجی، اینایی که رفتن تو اروپا و اینا، تو این بفرمایید پناهندگان، الان میخوان لغت یاد بگیرن، چیکار میکنن؟ الان میرن کلاس آموزش لغت. عمده این کلاس هم چیه؟ سما. با فیلمی، با معلمی، یکی یکی این لغات رو با اینا چی کار میکنن؟ کار میکنن. اینا حتی اگر یه لغت رو ندوند توجه میکنه؟ ها میبیند که اونایی که اهل لغتن چی میگن به این. شما نمیدونید پتو به عربی چه میشن؟ خیلی خوب. بعد میبینی شب که شد عربی که مهمان دست میگه پس چی؟ بطانیاتتون کجاست؟ پتوهاتا وردار بیا. خب میفهمید پتو میشه چی؟ بطانه. خیلی خب. سما لغت رو شما از کجا استفاده میکنی؟ از سما، از اهل لغت. اگر هم شک دارید این حرف را چیکار کنید؟ اولاد سقاردون رو ببینید. به چه کوچیکا چه جوری لغت یاد میگیرن؟ تو دهنی بزرگتراشون نگاه. بین واسه. بزرگا بخوان یاد بگیرن، ببینید یه لغت بیگانه رو چه جوری یاد میگیرن. یه لغت بیگانه را باید از اون بیگانگان لغت رو بشنود، استعمال اونا رو ببیند تا یاد بگیرن. اولاد صغار خود شما، بچه کوچیک وقتی میخواد به حرف زدن بیفتد، از کی حرف زدنش رو یاد میگیرد؟ از استعمالی که پدر رو بکنن، اینم استعمال پدر و مادر رو یاد میگیرد. ولو پدر و مادر خطا استعمال کنن، اینم همون خطا رو یاد میگیرد. توجه میفرمایید؟ فرض کنید که به او گفته ان ادرار و مدفوعشا، به بچه یاد دادن که اگر ادرار دارد بگد مامانی، اگر که مدفوع دارد بگد پاپا دارد، بابا دارد. خیلی خوب، این را ولو این خطاست. شما به ادرار مامانی نمیگون، به مدفوع بابا بگون، اما چون ادرارش و مامان میرد تطهیرش میکنه، اما مطبوع که باشد این کار باباست، باید برد بچه را بشورد. بنابراین این اسمو گذاشتن، ولو این خطاست، ولی بچه تا چند سال اینا چه میکند؟ استعمال. بزرگ که شد میفهمد اینی که به او یاد داده در طفولیت این چیه؟
اشتباه.
این خطاست. میفهمد این خطاست، خطای خودش رو چه میکند؟ اصلاح میکند. لغت یادگیریش این است. سماع از او کسی که میداند، توجه میکنید، و زندگی و تعایش کردن از اونایی که این لغت رو استعمال میکنند. شما لغت رو از اینجا یاد میگیرید. حالا لغویین زحمت رفتن تو قبائل عرب را و تعایش بین اونا را برای شما کم کردن. اونا رفتن نوشتن، گذاشتن تو کتاباشون ودیعه برای شما. شما به خاطر اینکه بلندشی برید تا اونجا یه کتاب باید واکنی ببینی این لغت چه معنا کردن. توجه فرمودید؟ این راه یادگیری لغت این است. چیز عجیبی هم نیست. پس لغوی هم سماع کرده است. اینی که آقایون فرمودن که در قول کی اهل خبره حدس معتبر است، توجه می فرمایید، و لغوی حدس نمی زند، لغوی حس می کند. ولی این حرف صحیحه، لغوی حس می کند. تا سما نکند معنای لغت رو نمیتوند بنویسد. میگد این سماه. خیلی خوب، اما لغوی وقتی برای شما سما رو نوشت که عرب این لغت رو در این معنا به کار میبرد، خب شما میخوان خودت بری تو بادیه نشین عرب ببینی، برو. حالا هم که شما بادیه نشین عرب، چون الان دیگه لغات اینا چه شده؟ لغات دخیله و استیرادی و وارداتی و اینا شده است. الان که لغت عرب به همون اصالتش باقی نمونده است دیگه، مثل لغت فارسی ما. شما چه جور انجمن مثلا بله دارید که میگن فرهنگستان فارسی دارید، لغت فارسی تولید کنیم، زبان فارسیمون رو باید پاس بداریم؟ چه؟ در عرب هم همین قصه است. اختلاط فرهنگ ها و زبان ها او زبان اصیل را از بین میبره. دقت میکنید؟ و لذا الان تو عرب ها مثلا اونایی که از همه خرابتر حرف میزنن عراقی ها. خب؟ و اونایی که از همه لهجه عربی رو تحفظ برش کردن حجازی ها هستن و لبنانی. توجه میفرمایید؟ خب حالا مثلا تا یه قدری چون لبنانی ها چی؟
جا عرم گنج جا
جا عرم
خب لحجه دارن اونا هر کدوم از اعراب مصری هم لحجه خودشون رو دارن بفرمایید لبنانی ها لحجه خودشون رو دارن شامی ها لحجه سوری ها لحجه خودشون رو دارن هر جای عربی خودشون رو با لحجه خودشون صحبت میکنن عرض ما این نیست عرض ما این است که راه یادگیری لغت این است و لغوی سما کرده است و سماعشو نمیشه خیلی خوب و این سما رو در اختیار شما گذاشته شما میگون که من این را قبول ندارم خب یالا بیا برو خودت در اعصار گذشته ولی حالا که فایده ندارد که تو اعصار گذشته که میتونی بری و قبائل بادیه نشین عرب رو پیدا کنی لغت ازشون بپرسی بیا برو و الا راهی نداری غیر همین که رجوع کنی به لغوی خیلی خوب و عرض کردم لغویان اولیه سما می کردن لغوی های متأخر سماهای اونا رو که در کتابشون جمع شده تدوین کردن و نوشتن دقت می فرمایید بلا تشبیه مثل اصول اربعمئه که اصول اربعمئه رو از امام صاحب اصل می گرفته است حدیثی که از امام میشنیده رو مینوشته و بعد کتب حدیثی اربعه مشایخ سلاس که کتب حدیثی اربعه را آقای طرقی جمع کردن از امام شنیدن؟ نه از اصول گرفتن اما صاحبان اصول از ائمه سماع کردن توجه میکنه؟ اینجا لغویین اولیه مثل ابن دریب مثل خلیل ابن احمد فراهینی و امثال اینا اینا از عرب سما کردن از عربهای بادیه نشین و چادر نشین اصیل و تدوین کردن لغویین ثانویه تدوینهای اونا را مرتب کردن منظم کردن یک جا جمع کردن شد کتاب لغتی که به دست ما رسیدن حالا تنها باقیمون داستان این که اونی که لغوی جمع کرده این استعمال است حقیقت را از مجاز تعیین نکرده است چه لغتی برای چه معنا وضع شده ای را تعیین نکرده است پس لغوی قولش حجت نیست این اشکال انشاءالله جوابش فردا و صلی الله علیه و محمد
اللهم صلی الله علیه و محمد و آل محمد